سلام علیکم، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز پنجشنبه هست. بیست و پنج اردیبهشت 1404، روز لغو مثل تولید تنباکو، فتوای تنباکو و روز فردوسی. درس 36 تفسیر مدیریتی قرآن کریم، نمایش احیاگری و نوآوری نظم و نظم بارگی در مدیریت، ضرورت نمایشگاه خلاقیت ها. سوره انعام هست که سوره ششم قرآن، که ان الله فالق الحب و النوا یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی ذالکم الله فأنا تؤفکون فالق الاصباح و جعل اللیل سکنا و الشمس و القمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم و هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. ترجمه این میشه که خداوند شکافنده دانه و هسته است، او زنده را از مرده و مرده را از زنده خارج می سازد. این است خداوند. چرا از حق منحرف می شوید؟ خدایی که شکافنده گریبان صبح دم است، شب را وسیله آرامش قرار داده و خورشید و ماه را وسیله محاسبات. این است تقدیر خدای مقتدر دانا. اوست که ستارگان را آفرید تا در تاریکی های صحرا و دریا با آنها هدایت شوید. ما آیات را برای مردمی که می دانند تفصیل می دهیم. اوست که شما را از یک تن آفرید، شما را جایگاه و امانتگاهی است. ما آیات را برای مردمی که بفهمند تفصیل می دهیم. اهل کوفه جعل اللیل و دیگران جاعل اللیل گفتند. علت اینکه جاعل گفتن عطف به فالق است، فالق و جاعل که به هم عطفند. حکم اسم این است که عطف شود بر اسمی مثل خودش. فالق یعنی شکافنده، حب یعنی دانه ها، جمع حبه، نوا جمع نوات، هسته ها، اصباح یعنی صبح، سکن یعنی وسیله آرامش، حسبان جمع حسابه، دستگاه های حسابگری. برقی گفتند بستر است. اکنون برای مشرکین به شگفتی های آفرینش و تدبیر های حیرت انگیز خودش خدا استدلال کرده. می فرماید ان الله فالق الحب و النوا، خداوند دانه خشک و بیجان را می شکافد و شاخه گیاه را از آن بیرون می آورد، همچنین هسته خشک را می شکافد و از آن نخل و درختان دیگر می سازد. این معنا از حسن و قتاده و سدیست ابن عباس و ضحاک گویند، یعنی خداوند خالق دانه و هسته است. مجاهد و ابی مالک گویند مقصود آن شکافی است که خداوند در هسته و دانه ایجاد کرده، آنها را به دو نیم مساوی تقسیم کرده. این خود یکی از شگفتی های خلقت است. یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی. خداوند گیاه تازه سبز و زنده را از دانه خشک خارج می سازد و دانه خشک را از گیاه تر و زنده بیرون می آورد. این معنی از زجاج است. عرب گیاه سبز را زنده می گوید. وقتی که قطع یا خشک شد آن را مرده می نامد. حسن و قتاده و ابن زید و دیگران می گویند یعنی خداوند موجودات زنده را از نطفه بیجان و نطفه بیجان را از موجودات زنده خارج می سازد. این معنا صحیح تر است. برخی گویند یعنی مؤمن را از کافر و کافر را از مؤمن جدا می سازد. برخی گویند یعنی مرغ را از تخم و تخم را از مرغ بیرون می آورد. ذالکم الله فانا تؤفکون. این خدای شماست، کجا می روید؟ به کی می رسید؟ چرا آدرس گم کردید؟ خدای به این خوبی دارید؟ کجا می رید؟ لذا تؤفکون یعنی رویگردان می شوید، میرید به یه سمت دیگه، توی جاده دیگه، توی نمایشگاه دیگه. چرا این دلائل روشن رو رها کردید و به دنبال باطل میرید؟ چرا تدبر نمی کنید تا بدانید که سزاوار نیست که دیگری رو در عبادتش، در عبادت شریک خداوند قرار دهید؟ که به شما نعمت میبخشد، دانه را میشکافد، زراعت را از دانه و هسته به وجود میآورد. فالق الاصباح، خدایی که ظلمت و سیاهی شب را میشکافد و عمود صبح را از آن بیرون میآورد. این معنا از بیشتر مفسران است. در باز جعل اللیل سکنا ابن عباس. و بیشتر مفسران میگویند اونجا که میگه خداوند خالق بامداد است، ابن عباس و مجاهد و بیشتر مفسران گویند سلام علیکم، حالتون خوبه؟ آره گایز یکم سخت میشه آقای اکبر دادم، یکم فکر ماشینشون که مشکل پیدا کرده. ف فالق الاصباح، خدایی که ظلمت و سیاهی شب رو میشه کافد و عمود صبح رو از آن بیرون میآورد. این معنا از بیشتر مفسران است. ابن عباس گوید یعنی خداوند خالق بامداد است. بعد داره و جعل اللیل سکنا، ابن عباس و مجاهد و بیشتر مفسران گویند یعنی خداوند شب را وسیله آرامش و استراحت شما قرار داد. سکن یعنی آرامش. اینم یه نعمت بزرگ خداوند است که شب را برای آرامش و روز را برای کوشش و تلاش آفریده است. شب و روز را پیاپی آورده و این خود دلیل قدرت بیکران اوست. و شمس و القمر حسبانا، ماه و خورشید را در مدار خود به حرکت در آورد. خورشید در 25 یا 365 روز، چون 25 اردیبهشته نوشته، 25 نوشته، برج‌های 12 گانه را طی می‌کند. ماه نیز در گردش خود ماه‌ها و سال قمری به وجود می‌آورد. حساب شب و روز و ماه و سال در زندگی انسان‌ها بر گردش ماه و خورشید قرار گرفته، چنان که می‌فرماید و شمس و القمر به حسبان رحمان 5. و نیز می‌فرماید کلون فی فلک یسبحون، انبیاء 33 همگی در مداری شناورند. این بیان تفسیری از ابن عباس، صدیق، قتاده و مجاهد است. خداوند به وسیله این جمله اشاره کرده به اینکه حساب گردش ماه و خورشید در معاملات و تاریخ و اوقات عبادت من برای مردم لازم و مقتضای مصلحت آن است. همون بحث های کسب و کار و بیزینس ها. ذالک تقدیر العزیز العلیم، همه اینها یعنی شکافته شدن ظلمت شب به وسیله صبح، مهیا بودن شب برای استراحت، وسیله محاسبه بودن ماه و خورشید، اینا تقدیر خداوندی است که قدرت او بیکران است و کسی را نرسد که سر از اطاعت و قدرت او برپیچد. خداوندی که به مصالح و تدبیر مردم داناست. فمستقر، ابن کثیر و ابو عمرو و یعقوب و زید به کسر قاف یعنی مستقر، دیگران به فتح قاف یعنی مستقر خواندند. ابو علی میگوید هر کس به کسر قاف بخوانیم به معنای قار است، یعنی مقر. در این صورت باید منکم در تقدیر باشد، یعنی منکم مستقر فی الارحام. اگر به فتح قاف بخوانیم مستقر، به فتح قاف بخوانیم این مستقر دیگه اسم مفعول نیست بلکه اسم مکان است. در این صورت باید لکم در تقدیر باشد. کلمه مستودع ممکن است اسم مفعول به معنای کسی که به ودیعت گذارده شده باشد، ممکن است اسم مکان باشد. آنان که مستقر را به کس مستقر خوانده اند، مستودع را اسم مفعول دانستند. و آنان که مستقر را به فتح قاف خوانده اند، مستودع را اسم مکان گرفتند. مستقر مکان ثابت مثل پایتخت، مستودع مکانهای متغیر، مرکزیت و شعبش. مثلا اشاعر هستن هم میرن این ورانور مستودع دارن. مستقر یعنی اونایی که دیگه تو شهر یه خونه دارن ثابت. در آینده میگن خیلی ها مستودع میشن، با ماشینایی هست شکل خونه میشه، بعد میرن هر جا خواستن زندگی میکنن. اشاعر با لاکچری میشن، میرن تو کوها، همه چی داره دیگه، دستشویی و سرویس و آب و غذا و آشپزخونه و مستودعها سبک زندگی بشر دیگه تغییر میکنه. اینطور نیست که همه علی یه جا باشن. میشه مقصود اینه که اکنون خداوند متعال مطلبی رو بیان میکنه که دنباله مطالب پیش است و دلیل توحید و قدرت خداست. یکیش اینه که والذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر. خداوند کسی است که برای منافع شما ستارگان را آفرید تا از نور و طلوع و جایگاه آنها در تاریکی های صحرا و دریا استفاده کنید، راه خود را بجویید، زیرا برخی از ستارگان در جلوی انسان، برخی پشت سر، برخی راست، برخی چپ، در مسافرت ها و شهرها، یافتن قبله، تشخیص اوقات شب، پیدا کردن راه ها در صحراها و دریاها برای مردم راهنما هستند. بلخی گوید جمله لتهتدوبه ها دلالت ندارد بر این که ستارگان فقط به خاطر راهنمایی مردم آفریده شدند، بلکه خداوند ستارگان را برای منافع مهم و بیشماری آفریده. اگر کسی درباره ستارگان کوچک و بزرگ و اختلاف محل و مدار و اتصالات و حرکات آنها و فواید خورشید و ماه و تأثیر آنها در رشد و پرورش حیوانات و گیاهان دقت کند، صحت این مدعا بیشتر اثبات میشه. اگر آنها فقط برای راهنمایی انسان آفریده شده بودند، معنا نداشت که برخی کوچکتر، برخی بزرگتر و مدارات آنها با هم مختلف باشند. اونا اداره مثل ملائکه اداره انسان رو به عهده دارند، مثل علما هستند که نجوم هستند، علمایی که اهل هدایت هستند. در تفسیر علی ابن ابراهیم هست که منظور از نجوم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. قد فصل الآیات لقوم یعلم. ما دلائل و آیات خود را برای مردمی که از راه اندیشه علم پیدا می کنند بیان کرده ایم. و هو الذی انشأکم من نفس واحده. خداوند شما را از حضرت آدم آفرید، زیرا همه ما از آدم هستیم. مادر ما حوا از پهلوی آدم آفرید شد. این خود یکی از منت‌های خدا بر انسان است، زیرا هرگاه همه انسان‌ها فرزند یک پدر باشند، زمینه تعاون و دوستی و الفت برای آنها مساعد است، همه میشن برادر. این چرا اینجوری شد؟ دفعه تو گوشی هم بالا پایین میشه اینا، نه؟ در تفسیر فمستقر و مستودع، شما جایگاهی در رحم، منزلی در قبر دارید تا وقتی برانگیخته شوید. این معنا از عبدالله ابن مسعود است. سعید ابن جبیر میره بالا پایین، نه؟
بله.
سعید ابن جبیر و اکرمه گویند یعنی شما را قرارگاهی در رحم مادران و پناهگاهی در پشت پدران است. مستودع یعنی پشت پدر، مستقر یعنی رحم. مجاهد میگه نه، یعنی شما را قرارگاهی در روی زمین، جایگاهی در آخرت. ابوالعالیه میگوید یعنی قرارگاهی در زندگی این جهان و جایگاهی پس از مرگ و پس از حشر. حسن گوید یعنی جایگاهی در قبر، منزلی در دنیا. می گفت یبن آدم، تو در میان خانواده خودت ودیعه هستی و نزدیک است به جایگاه خود بروی. تو این دنیا ما مستودعیم، یعنی اجاره‌ای هستیم. لذا بعد نهایتا میریم سر جای اصلیمون، به رفیقت ملحق شوی. این شاعرم این رو گفته که خیلی مفصل دیگه، شاید وقتمون نرسه. قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون، ما دلائل خود را برای آنها که فهم دارند و عبرت میگیرند به تفصیل بیان میکنیم. چرا میگوید برای آنها که فهم دارد بیان میکنیم؟ علت این است که فقط اینها هستند که از دلائل قرآنی استفاده میکنند و ما یعقلها الا العالمون. همانطور که متقین هستند که از هدایت قرآنی بهره‌مند میشوند، این جمله را در آیه پیش و در این آیه تکرار کرد تا دلالت کند بر این که هر یک از این مطالب جداگانه در خور دقت هستند و دلیل یگانگی و عظمت خداوند هستند. ما امروز سه بار نوشتم، همش حذف شد، نمیدونم دیگه بار سوم خدا رحم کرد این ورد یه دفعه میرفت، اصلا سیوم میکردم ولی نمیدونم چرا محو میشد. حجمش چیز شده نیست؟ سنگین شده ممکنه اینجوری بشه. خیلی دو بار خیلی هم می نوشتیم یا می‌بینیم نیست. خداوند امتحان میکرد. دیگه مجبور شدم خلاصه تر بنویسیم که دیگه حجمش بالا نره. تفسیر مدیریتی اینه که نمایش احیاگری و نوآوری یا نظم‌وارگی در مدیریت. ما باید نمایشگاه بزنیم. نمایشگاه الان تو تهران هم هست، نمایشگاه کتاب داریم، نمایشگاه صنعت داریم، تو این قم نمایشگاه دائمی هست، هر کس کتاب میاره، تازه های خلق، تازه های نشر. خداوند تو این چند آیه نمایشگاه داری رو ضروری میدونه، میگه هر کسی باید قدرت خودش رو نشون بده. و حالا تو مجازی هم میشه، حضوری هم میشه، هرچند که دیروز یه آقای بود میگفتش که این نمایشگاه فسادشون بیشتره، تو گردشگری شده به جای میان، بعد نمایشگاه مد هست، لباس، حجاب، مسخره کردن همه چی، گردش است، نمایشگاه مد هست، میان همدیگر ملاقات میکنن میبینن. و اگه اون کنترل بشه نمایشگاه ها بسیار مفیدن. خداوند آیات خودش رو، یعنی نشانه های خودش رو که گوناگون هستند رو در معرض دید قرار میده، میگه نگاه کنید، ببینید. لذا به نظر میاد که این ما از خدا باید یاد بگیریم کارها رو در یک مجتمعی نمایش بدیم. نمایش نوآوری ها، ریزکاوی ها، همون نانو تکنولوژی، ریزکاوی، دانش هسته‌ای، کاوش هسته‌ای، اینا لازمه. مانورها، اسلحه ها رو نشون بدید، موشک ها رو نشون بدید، پهپادا رو نشون بدید، دشمن محاسبه کنه که شما قدرت دارید، بعد بگه دیگه ما دیگه جنگ نمی کنیم، حریف نمیشیم، فقط نفت رو تحریم میکنیم. یه روز هم که میگفت بیشتر ما از سوریه، روسیه و عربستان در سال گذشته نفت بیشتر فروختیم تو تحریم حد اکثری، آدم بلده چیکار کنه، مخصوصا به چین. لذا برای قدرت نمایی چیز خوبیه، قدرت نمایی، تدبیر نمایی چیز خوبیست. نمایش نوآوری ها، ریسکاوی ها، دانش ها، نمایشگاه لازم است. بعد از خدا آموخت که آیات سماوی و ارضی خود رو که مرآت قدرت و تدبیر اوست به نمایش خلق میگذارد. آینه آیات ویترین تازه ها و منظومه ها. لذا این آیه حدود 12 بخش داره. ما من ترس اینو شماره بندی کردم چون گفتم حذف میشم. اول نمایش ریسکاویس که دانه و هسته را چگونه میشه کافت، شاید همان دانش هسته‌ای باشد که ان الله فالق الحب و النوا. خداوند شکافنده حب یعنی دانه ها و نوا یعنی هسته هاست، جمع نوات یا نوات. نوات یعنی هسته، که این اشاره میکنه سازمان انرژی هسته‌ای. اتفاقا دیدم آقای اسلامی نمایشگاه داره، گاهی میان مثلا پزشکیش یه جور، کشاورزی یه جور. این از دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی مفیده، آفات رو میزنه مثلا، دیگه هیچ آفتی نیست. یا فرض کنید تو پزشکی سرطان چیزا دیگه میفهمه، چیز میکنه. ببین خداوند میگه من قدرتم اینه، اینجا دیگه جای تواضع نیست، باید قدرت رو نشون داد. میگه این خدا فالقه. حالا ما باید همینطور باشیم، هر چنگاهی خودمون رو نشون بدیم، نه مثل قارون بلکه مثل سلیمان. میگه حشر لسلیمان جنوده. قارون هم که گفتش که تو قومش میامد میچرخید، فخرج علا قومهی فی زینته، وقت زینتاش رو نشون میداد، طلا جواهر. این فایده نداره، باید سپاه رو نشون بدید، تیر انس جن فهم را. نمایش چیز خوبیست. این یک، اول یه غرفهی باید باشه هستهی، یه غرفه باید باشه برای بازآفرینی و احیاگری. یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی. این بازیافت ها، مثلا شما ببینید زباله ها تبدیل میشن به طلا، میگه طلای کثیف. خب این مرده، عرب مثلا تیکه درخت که کنده میشه میگه این مرده، برگ تازه رو میگه زنده. خب ما بیایم بگیم که به قول لاوازیه در این دنیا هیچی از بین نمیره، میتا رو میشه حی کرد. از اون طرف ماشین در عرض 5 سال دیگه بفرستید بره تو گورستان، هم هوا رو خراب میکنه، هم شهر رو زشت میکنه. بخرید بعد یه ماشین جدید بهش بدید، اون ماشین قبلی رو برید ذوب کنید، ماشین جدید کنید. این صنایع به اصطلاح تبدیلی در گردش، بعد ایزوها رو هم بیشتر کنید. اینکه یه آقای با یه گوشی 40 سال، خب این دیگه کارآمد نیست. یا با یه ماشین، ماشینا باید دائما نو بشه، برای همه هم بشه. پس این دومی میشه احیاگری و بازآفرینی. سومیش که البته میگه ذالکم الله، خدا که مدیر شماست، اینجور نمایش میده، قدرت هسته ایست، قدرت نانو داره و همچنین احیاگره، مرده رو زنده میکنه و همچنین بازآفرینه. این الله رو بپرستید. فانا توفکون، چرا میرید سراغ چین و ماچین؟ برید سراغ این جمهوری اسلامی الهی و فرار مغز نکنید. این خدای شماست، به سمت نمایشگاه های دیگر میل نکنید تا اینجا هست. نکته بعدی میگه این خدا فالق الاصباحه. قبلا فالق الحب بود، یعنی شکافنده صبح. شب سیاهه، یه دفعه منفجر میشه، میشه فجر. از دل شب صبح میاد بیرون، یه ستونی از نور میزنه بیرون. من نوشتم که نمایش روز آمدی است، یعنی هر صبح باید یه کار جدید. این که ما امروزمون با دیروزمون مساوی باشه که فایده نداره، ما باید هر روز یه تئوری جدید، یه کتاب جدید، یه فکر جدید. مثلا کتاب های درسی هم اینجور مال قدیم، اونو برای مطالعه است، برای تدریس باید به زبان روز باشه. نسل جدید یه جور شاید بشه گفت این فالق الاصباحه، یعنی روز آمدی هستش. جعل اللیل سکنا، آرامشگری در زمان مناسب. همش هم کار نکنید، یه مقدارم استراحت کنید. ببینید خدا روز رو برای تلاش، شب رو برای آرامش قرار داد. شیفتیه اینکه یک سره بریم آدم کار کنه، فرسوده میشید. به زن و بچه هم برسید. یه نمایشگاه به روزاوری. ششم و شمس و القمر حسمانا، میری تو یکی غرفه، یعنی مدیریت زمانه، شب، روز، تقویم، حساب، مدیریت زمان و تقویم. بعد میگه ذالک تقدیر العزیز العلیم، این نمایشی از برنامه ریزی و تقدیر پیشرفته است. بعد اونجا هر چند وقتی جنبندی میکنم ذالکم الله، اینجا میگه ذالک تقدیر العزیز العلیم. خدا غرفه هاشو نشون میده، میگه ببینید این برنامه ریزی خداییست که نفوذ ناپذیره و در اوج داناییست و در اوج علمه. یعنی اینجوری برنامه ریزی کنید، نوآور باشید، روزآور باشید، شکافنده باشید، ریزآور باشید. همینجوری آدم روزمره نباشه. و هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر. هشتمه، نمایشگاه هدایتگری با ابزار هدایتگری هوشمند، نورآفرین، روشنگر را. این خدا ستاره ها رو قرار میده برای هدایتگری. حالا ما میتونیم دائما این ابزاری رو تولید کنیم که بشر رو هدایت کنه. چون میگن که در تاریکی شب زمین، در تاریکی دریا، ظلمات همون نادانی هاست. ما باید هدایت کنیم بشر رو از تاریکی سکون و رکود بره به روشنایی حرکت و تولید. پس یه نمایشگاه هم هدایتگری است. خداوند هی داره قدرتش رو نشون میده. میگه خورشید یه وظیفه داره، ماه یه وظیفه داره، صبح میشه، شب میشه، تاریخ درست میشه، تقویم درست میشه، وقت ملاقات درست میشه، برنامه زمانی تولید و چشمانداز ماهانه و سالانه درست میشه. ولی هدایت هم میخواید به این سمت برید. شاید از اون در اومد که نجوم آل محمد هستن، ما بگیم که دانشمندان، علما، متفکران کسانی هستن که راه نشون میدن. نهم، قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، این نمایشگاه برای نخبگانه که میتونن الگوگیری کنن. دانشمندا میتونن از این رموز و اسرار یک پدیده ها یه چیزای جدیدی الهام بگیرن. بله، الان توی نمایشگاه مثلا خیلی ها میان و میرن، یه ساندویج نوشابه هم میخورن، یک گردش هم میکنن، ولی اون نخبه ها میان دقت میکنن، یه چیزایی یاد میگیرن. بعد میاد چشمه بعدی، خدا قدرت نمایی که میکنه، میگه هو الذی انشأکم من نفس واحده، این خلاقیت. میگه خدا شما رو آفرید از یک آدم، از یک نفس. این پایلوت سازی خوبه، نمونه سازی خوبه، از چیز کوچک باید شروع کرد، به تکثیر رسید. یعنی خداوند میتونست یه دفعه 8 میلیارد آدم بیافرینه، قدرتش داشت، ولی میخواست به شما یاد بده که خلاقیت از جایی تدریجی شروع میشه. هول نشید، عجله نکنید، برای هر کاری یه نمونهی درست کنید، اگه جواب داد اضافهش کنید. مثل ما الان تو هر شهر یه مسجد انتخاب میکنیم، یه امام و یه محله و یه مسجد، میگیم شروع کنه، اگه شد دوتا میشن، سه تا میشن، تا دیشب 300 تا شدن تو گروه. خب اگه یه جا شروع میشه، اینکه ما یه دفعه بخوایم تکثیر کنیم، خام به دست میاد، خراب میشه، فرار میکنن. ولی اگه از یه مدل کوچک شروع شه، آزمایش میشه، بعد تکثیر میشه. اینم روش خلاقیته که هو الذی انشأکم من نفس واحده. بعد حضرت حوا آمد، بعد قابیل اومد، قابیل اومد و بث منهما رجالا کثیرا و نساء. 11 نکته اینه که فمستقر و مستودع، نمایشگاه او دائمی و ثابت. یه جای ثابتی هست بهش میگن مستقر، نمایشگاه دائمی. ولی اینکه ما نمایشگاه تو استانا بریم بزنیم، تو شهرها کارناوالی کار، چی بهش میگن این کامیونا چیه بهشون؟ ترین چیزی هست که میرن نشون میدن، یه اصطلاح خاصی داره که اصلا کالاهاشون رو میذارن و میرن تو شهرها و به مردم میگه ما تولیداتمون اینه، کتاب. بعضی کتاباشون رو معرفی میکنن. این که احساس کنیم همش مردم بیان، همه نمیتونن بیان، ما باید بریم. ما که میریم میشه مستودع، اونا که میان میشه مستقر. میگه شما آدما بعضیاتون مرکزی هستید، بعضیاتون سیارید، بعضیاتون مثل او کی بود که مسافرت زیاد میرفت، جاده ابریشم،
علی بابا،
نه همین که معروف هست. که میگفتش که شامپوی برجک رو برد،
درسته، خلیمه
همش تو ذهن رو یه دفعه یادم رفت. مارکوپولو، مارکوپولو همش راه میرفت. میگه سعدی سفر زیاد میرفت، حافظ نمیرفت. حافظ مثل مستقر، این مستودع. امروز آرتی روز فردوسیه که گفت بسی رنج بردم در این سال 30، عجم زنده کردم بدین پارسی. 30 سال یه جا نشست نوشت، مولوی هم همینطور. ولی بعضی سفر زیاد میرن. گلستان سعدی مثلا با تراوت خاصیه. حافظ بیشتر می و میکده و این هست. ما میتونیم بگیم خداوند میگه که شما رو آفریدیم، بعضیاتون مستقرید، بستاده یه جا نمونید، حرکت کنید، حتی مرکزیتتون رو حفظ کنید، مثل ما الان میریم سفره استانی میریم و داخل میام همینجا. اگه همش اینجا بشینیم مدیریت اسلامی روش نمی کنه. آدم گاهی میره توی استانی با این میبینه اونو میبینه با واقعیت آشنا میشه.
رنگ بستر عبدالله فضل مجازی بستر جد کرده در سطح دنیا. استاد ما میگفت که یوتیوب اعلام کرده من دانشگاه آتی هستم. بذار کسی موفقه که این تولیدات خودش رو ببره توی این قسمت و در اونجا جایگاه ایجاد کنه. یوتیوب الان
یوتیوب یه نوع اپلیکیشنه نه؟
بله یه نوع مثلا تمام ویدیوها در یوتیوب عرضه میشه. چون مثلا میخواید راجع به یک بحثی تحقیق داشته باشید میزنید مثلا در حال فرایند کشاورزی
اون ویژه ویدیوست.
ویدیوست یعنی ویدیوهای با کیفیت بالا داره. هر کسی هم میتونه ویدیو ها
مثل آپارات نه؟
مثل آپارات تو ویدیو امکان داره که ترجمه همزمان مثلا فارسی صحبت کنی و انگلیسی ترجمه
میشه. ما الان مثلا درس های آقای متحد دو تا درس میده ایشون، یکی به امام های محله درس میده. تا الان دو نفر مدرک گرفتن اومدن آزمون دادن، یکی هم دیروز گفتش که زود مدرک من رو بدید. یه درس فقه هم میده ایشون، فقه سازماندهی که امامت و امارت چه مبنای فقهی داره، که امام هست و عبارت میشه از امتش مثلا. بعد اینا از آیات قرآن روایت گرفتن. ولی بعد تو اون ویدئوهای اول میگه اینجوری مدیریت کنید، سه نفر انتخاب کنید بهشون یاد بدید، اونا دوباره برن ده نفر انتخاب کنن. این داره فراگیر میشه. حالا این یوتیوب شده خودش هم ویدیوهای زیاد داخلشه، کاملا هم آزاده. یعنی شما میرید کتاب رو ویدیو رو هر وقت خواستید گوش میدید. یه دانشگاه آزاده به معنی واقعی است. بعد مثلا در یه جمعه همه رو گوش میده، فرداش میره تو سامانه لطفا به من سوال بدید، مثل میوه سوالو میگیره، سوالو جواب میده، اسکرین شات میکنه، تحویل میده، بعد مدرکو بهش میدن. بعد هم یه زمانی اگه رفتیم پیششون مدرک کاغذی هم میدیم، یا یه روز همه رو دعوت میکنیم بیان قوم حرم از اون معصومه تا یه مراسمی لح لح بهشون میدیم. بعد که مدرک گرفتن حکم هم میگیرن، مثلا میگیم شما به علت این حکم، به علت این مدرک های دانشی به عنوان امام نمونه در اون محله منصوب میشوید و شما باید مثلا این وظائف رو مثلا انجام بدید. حالا این مستقر و مستودع تنها دو واژه خیلی پیچیده ما امروز اینه، که همطور که دیدیم در مجمع البیان هم خیلی روی این دوتا کلمه مونده بودن که این چیه. یکی میگو این قبره، یکی میگو این رحمه. میگو رحم مستقره، بعد پشت مردان مثلا مستودع این چیزا. ولی ما وقتی میبینیم که خداوند داره قدرت نمایی میکنه، میگه انشأکم من نفس واحده فمستقرون. یعنی چی فمستقرون و مستودعون؟ یعنی ما یه مرکزیت داریم، مقر داریم، یه مستودع داریم که اون چیزاییست که در حال حرکت، جای ثابت نیست، جاهای متغیره. نظام میتونیم الهام بگیریم که ارائه قدرت رو دو جور میشه داد، یکی در مرکزیت ها، یکی در اون نمایشگاه های متحرک. نظام ما نوشتیم که نمایشگاه او دائمی و ثابت و نیز در گردش است، مثل بازدید کنندگان نمایشگاه که داره مستقر و مرکزیت و مستودع یعنی شعب مختلف و پراکنده است. قد فصل الآیات لقوم یفقهون. در این نمایشگاه نشانه ها و نمونه ها به شکل جدا جدا تفصیل یعنی جدا جدا نشون میدیم، قاطی نیست. این نشون میدیم خوب جا افتاد یکی دیگه میگه ما نشانه های قدرت و مدیریت و تدبیرمون رو تفصیلا جدا جدا نشون میدیم، در غرفه ها و ویترین های منظم و تعریف شده قرار گرفته تا اهل فهم و فقه از اون نسخه برداری با درک صحیح جهت و الگو گیری. پس به یه جا گفت یفقهون، یه جا گفت یعلمون. نتیجه میگیریم که باید نمایشگاه ثابت و متحرک داشته باشیم، سازمان ها و تازه ها رو در معرض قرار بدیم برای عموم که قدرت خدا رو ببینن، بر ایمانشان افسوده بشه، بیان و برن و برای عالمان و فقیهان با نشست علمی بذاریم. حالا شما تو نمایشگاه ها میرید، مثلا میگه پروفسور فلان میاد میشینه جواب میده، یه سری هم میان گوش میدن میرن. برای الگوگیری و استنساخ و توسعه امور مدنی و معنوی و الله العالم. حالا دیگه در خدمت شما هستیم.
آیا اینجور خواهی استاد بسیار شما عبدالله خوب استفاده کردید از این تبدیل اسمان به قول دلوات باز و بلاخرت روز آمدی کار آمدی استفاده از نمایشگاه در معرض دید برای دادن یا همین رو به ملموس میکنه آیات الهی رو که بتونیم به برداشت صحیحی داشته باشیم. خیلی جالب بود برام که فرمشت در مورد این ثابت بودن هم متغیر بودن هم اینو تنوع و تکثر عرضی آیات الهی است. خیلی الحمدلله بحث بسیار مفید بود و نشون میده که ما اگر بتونیم درست واژگان رو ازش استفاده بکنیم چقدر تحول آفرینی رو ایجاد بکنیم. عبدالله بستریست تفسیر قرآن ظاهرا خب بالاخره خیلی به زبان روز هم گاهی نیاز هستند من سوالتون هم گاهی فرایند توی درس امروز یاد گرفتیم از شما شد زیاده بود.
حتی ما تفسیر مجموع بیان اول میگیم هم سنتی سنتی. دیروز پایان چیز بود مجموع بیان بود تو ذی‌قعده و هزار سال پیش و چطور هزار سال پیش اینجوری نوشته. بعد میان مدیریتیش میکنیم روز میشه که یعنی با حفظ ریشه ها بعد ما از همونا الگو میگیریم از همین مفسران قدیمی. دیروز مجمع بیان پایان یافت، امروز شاهنامه پایان یافت. اول اردیبهشت گلستان شروع شد. گاهی میگن شروع و میگن پایان. از برای شاهنامه چون 30 سال طول کشیده پایانش رو میگم یه شاهنامه آخرش باشه. این دانشمندا وقتی اثری تولید میکنن تاریخش برایشون مهم میشه. از امروز و روز فردوسی در پایانش، سعدی رو میگن آغازش، بستگی داره به اون نوع. حتی من گفتم اگه آدم توی یه رشته باشه ممحض بشه تو اون رشته ماندگار میشه، هم خودش هم کتابش. مثلا فردوسی و شاهنامه جفتشون هم تندیس دارن سردیس دارن تو جهان تو ایران. 30 سال عمرش گذشت برای یک کار. حالا ما هی میریم اینور میریم اونور، 6 تا لیسانس داریم 7 تا چی داریم. در باید یه مسیر رو بره جلو. تو اون مسیر به نتیجه میرسه، ولی اگه شاخه شاخه نمیشه. سعدی هم همینطور، مولوی کلی عمر گذاشت، اونم همین 20 سال 30 سال شد نه که میگفت مدتی مثنوی تأخیر شد، مدتی باید که این خون شیر شد. میگه خیلی زحمت کشیدم، خون دلم شد شیر و شیر خوبی شد. حالا ما هم باید مثلا یاد بگیریم، حالا ما تو همین رشته فخوله داره عمر رو صرف کردیم، آدم احساس میکنه که یه روزی این نتیجه میده، یعنی کم کم مقاومت ها میشکنه و تأثیر پذیری ها شروع میشه از سوی حاکمیت ها.
بودم تیر من بیتر فرما شد شما بود که خیلی جالب و آموزنده است، اونه که ما از کار خداونده و تار و فعل الهی الگو بگیریم و این خیلی خوبه که آدم آموزشش رو از قرآن بگیره که چجوری فرایندهای زندگی رو بر اساس اون بچینه. این یه مطلب که ما متوجه بشیم که این نمایشگاه رو باید داشته باشیم. مثلا برای فرض کنید نیروی نظامی وقت ما این نمایشگاه برقرار بشه، در اصل داره قدرت ما رو به دشمن نشون میده، این نقش بازدارندگی داره که من فرماش چشمه بود. دوم این که خداوند رو از گاهی میگن به صورت محسوس اگر بخوایم آیات الهی رو ببینیم، خب باید واقعا در همین طبیعت و در نزدیک خودمان به صورت محسوس ببینیم. مثلا گاهی در روایات هم هست که حضرت اشاره میکنه اگر فرض کنید که چارپایی از این مسیر رد شد و به حساب فاز چیزش مدفوعش و فازرابش داره، برای اینه که از این منطقه خیلی ساده مثال بزنم، یه از این منطقه حیوانی رد شده. حالا ما میتونیم بگیم این همه آیات الهی که آورده، خب دلیل بدیم که دائم داره اینا تمشیت میشه، مدیریت میشه، مدیری بالا سر این مجموعه هست که اینا هی بروز میشه، هی جدید میشه و این هم جالبه.
و البعره تو تدل و البعیر، بعره همون مثلا کود اوست، مثلا بعد این نشون میده یه بعیری اینجا بوده.
این یعنی محسوس سازیه که انسان از مثلا مشهودی پی به شاهدی پی به مشهود
ببره. بعدم خدا میگه آیات، آیات جمع آیه، آیه یعنی نشانه، یعنی نشانه های من ایناست. منه که نمیتونید ببینید، من از این نشانه ها ببینید. بعد بهترین نشانه های خدا این امام ها هستن که میگم العلماء نجوم هم بعد لته دادو علماء مثلا اینجوری هم نخبه ها علماء مثلا نشون میده نقش هدایتگری صاحبان تریبون، صاحبان رسانه که چقدر میتونن نقش آفرینی کنن تو هدایت. اساس مدیریت هم هدایته، یعنی وقتی میگیم مدیریت میاد تو هدایتیم، اون تو هدایت به سمت مطلوبش میشه مدیریت فعال، ارائه طریقش میشه مدیریت نیمه فعال. شاید دعا کنید الان این تفسیر، ما مطمئنیم با کمک هوش مصنوعی یه روزی همه اینها کشف میشه، نوشته میشه، مثلا خونده میشه. حالا آقای جوادی مثلا رفتن عراق به آقای سیستانی این چیز تسلیم و هدیه کردن، حالا اون 80 جلده، خب اون همه چی توش هست، ولی این المیزان فی الاداره 30 جلد میشه، 30 جز 30 جلد میشه. هر چیزی خلاصه است. بعد هر روزی هم مثلا امروز مثلا این سه تا آیه این نمایشگاه، دوباره هفته بعد مثلا یه چیز یه چیز قبلا بوده
از ابتدا شروع کردید.
بله از سوره حمد، یه جلدش فقط حالا چاپ شده. خب این به خاطر کمبود امکانات بوده و ساختار ما در حال شکل گیریست، ولی روی قانونی هست که خداوند ضایع نمی کنه زحمات رو. حالا ما یه روزی رو میدونیم که مثلا ما خاطرات که من نوشتم 45,000 صفحه است، بد خط. بعد میگم یه روز میگم خیلی به چه درد میخوره همش. یه روز حوصله دارم مفصل مینویسم، یه روز دو سه روز نمینویسم، از این روز خلاصه. بعد فهمیدم این هوش مصنوعی میاد میخونه، تایپ میکنه، میره جلو و یه روزی میرسه که اونم 30 جلد میشه، 30-40 جلد میشه خاطرات، این میشه تفسیر، اون میشه فقه، اون میشه اصول، اینا هم یه سریالی میاد. ما فعلا تولید میکنیم، دوستانم تا زورشون میرسه مثلا همینجا بعضی ها چاپ میکنن، بعضی ها که زورشون نمیرسه منتظر میمونیم که یه خیری کسی پیدا بشه. دیروز یه آقای اومدن از سمت آقای اعرافی اینجا بودن، شما دیروز تشریف نداشتید دیگه؟ آقای خاتم، آقای خاتم اومد که قبلا هم در سایه متحد بوده تو این معصومیه. میگفت ما چیزی نخبگان داریم، یه خیرین داریم، به ما گفتن که نخبه های حوزه کیان، ما بیا کمکشون بکنیم. هدای متحد گفت بود ما امام ها رو تربیت میکنیم، ما مجتهد تربیت میکنیم بدون هزینه، بدون بودجه. بعد ایشون گفت دیروز اومد اینجا و شنید، حالا تا کی به وعده هاشون عمل کنن ما خیلی مهم نیست برامون. من اتفاقا نگرانم که اینا وقتی میان یه چند درغاز چیز میکنن، فردا میان میگن که این کتاب این استان رو نرید، اون استان رو برید، دخالت میکنن. آزاد که باشیم رشد میکنیم، یه زمانی بالاخره اینا نشر پیدا میکنه، مثلا منتشر میشه، بالاخره یه روزی میرسیم. حالا ما در خدمت شما هستیم، شما تشریف میارید ما با